بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ممنوعیت صادرات فناوری های اینترنتی به ایران را لغو کرد. جمعی از قانونگذاران آمریکا خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. دولت فرانسه ممنوعیت خروج سیمین بهبهانی از ایران را تقبیح کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 18 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 9 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز مقداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای ارتباطات اینترنتی را به کشورهای ایران، کوبا و سودان لغو کرد. نیل ولین، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی بیانیه اعلام کرد لغو ممنوعیت صادرات این فناوری به ایرانیان، شهروندان سودان و شهروندان کوبایی امکان خواهد داد تا ارتباطشان با یکدیگر و با جهان خارج را حفظ کنند. به گفته آقای ولین، رویدادهای اخیر ایران نشان داد که ارتباطهای شخصی از طریق اینترنت ابزارهای توانمندی برای برخورداری مردم از حق جهان شمول آزادی بیان و عقیده به شمار می رود. جمعی از قانونگذاران آمریکا با شدت عمل در مورد شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند، خواهان سختگیری بیشتر در تحریم ایران شدند. سناتور دموکرات کریستیان گیلیبرند از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره گفت لازم است پیامی صریح و مقتدرانه به ایران فرستاده شود، مبنی بر اینکه با ادامه جاه‌طلبی هسته‌ای دستیابی به منافع و امتیازهای اقتصاد جهانی ممکن نیست. اظهاراتی از این دست پس از گزارشی که روز شنبه در روزنامه نیویورک تایمز انتشار یافت ابراز می شود. در این گزارش آمده بود که دولت آمریکا به رغم نقض تحریم‌های ایران از طرف شرکت‌های آمریکایی و خارجی بیش از 107 میلیارد دلار به این شرکت‌ها که مدعی بودند از قطع همکاری با ایران متضرر شدند کمک مالی کرده است. در پاریس مقام‌های فرانسوی ممنوعیت خروج سیمین بهبهانی از ایران را به شدت تقبیح کردند و آن را موردی جدید و غیر قابل قبول در نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نامیدند. وزارت امور خارجه فرانسه و مقام‌های شهرداری پاریس که سفر خانم بهبهانی به دعوت آنها صورت می‌گرفت، از وی به عنوان نامدارترین زن شاعر معاصر ایران نام بردند و شجاعت او را ستایش کردند. در بیانیه‌ای که از سوی برنال والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه انتشار یافت، گفته شده که فرانسه همچنان چشم به راه بانویی است که تلاش‌هایش برای حقوق زنان و آزادی انسان با تحسین همگان روبروست. شرکت سوئیسی ویتول روز دوشنبه اعلام کرد که مبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است. این شرکت بزرگترین شرکت تجاری نفتی در جهان است که به همراه دو شرکت سوئیسی گلنکور و ترافیکورا نزدیک به نیمی از واردات بنزین ایران را تامین می‌کردند. روزنامه فاینانشال تایمز پیشتر در گزارشی از قطع مبادلات تجاری این سه شرکت با جمهوری اسلامی خبر داده بود. سخنگوی شرکت ویتور روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که موضوع قطع مبادله تجاری با ایران را تایید می‌کند. ایران نزدیک به 40% مصرف بنزین خود را از خارج از کشور تامین می‌کند. با کنار کشیدن این سه شرکت سوئیسی، اکنون شرکت‌های چینی، روسی و مالزیایی تامین بنزین ایران از منابع خارجی را بر عهده گرفتند. مقام های ترکیه پایان عملیات جستجو برای یافتن قربانیان زمین لرزه 6 رشتی را که صبح دوشنبه شرق این کشور را لرزاند اعلام کردند. شمار قربانیان این زمین لرزه 51 کشته اعلام شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مورد منطقه این زمین لرزه گفت:
Bu bölgenin yerel mimari anlayışı bizim kerpiç yapılanmadır.
شکی نیست که خانه های منطقه از خشت گلی درست شده بود و متاسفانه هزینه این شیوه ساختمانی بسیار بالا بوده است. پیشتر گزارش‌ها از مجروح شدن بیش از 100 نفر و تخریب خانه‌ها به طور کامل در 6 روستای کوچک حکایت داشت. مرکز تحقیقات زمین‌شناسی آمریکا شرکت شدت این زمین لرزه را که در ساعت 4:32 دقیقه بامداد به وقت محلی در 45 کیلومتری شهر بینگول واقع شده بود 5.9 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرده بود. در جلسه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. در این جلسه نماینده آمریکا موافقت خود را برای همکاری با ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در منطقه اعلام کرد. گلن دیویس نماینده آمریکا در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل میگوید تهران و واشنگتن تلاش خواهند کرد که با همکاری یکدیگر جلوی قاچاق مواد مخدر از افغانستان را بگیرند. آقای دیویس این حوزه را حوزه منافع مشترک دو کشور خواند. این بود خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید، اما گزارش های مجله صبحگاهی. ماموریت نوروزی بسیج، تدابیر امنیتی برای ایام نوروزی. استقبال آمریکا از همکاری با ایران در امر مبارزه با مواد مخدر. دستگیری رهبر گروه پژاک در آلمان و درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی برای استرداد او. جلوگیری ماموران از سفر سیمین بهبهانی به فرانسه برای شرکت در مراسم شهرداری پاریس به مناسبت روز جهانی زن. گفتگو با سیمین بهبهانی را می‌شنوید. لایحه بودجه سال آتی ایران و تشدید اختلافات اصولگرایان. نگاهی به روزنامه‌های صبح. همه اینها در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در ماه‌های اخیر و با تغییراتی که در ساختار سپاه پاسداران و بسیج اعمال شده، هر روز و هر هفته گزارش‌های مبنی بر گسترده شدن حوزه نفوذ و عمل بسیج شنیده می‌شود که می‌تواند بیانگر تغییر نگرشی باشد که در ماه‌های گذشته بر مدیریت کشور در بخش‌های مختلف حاکم بوده است. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارش خود از مأموریت نوروزی بسیج میگوید.
تصاویر نیمه اسفند ماه تصاویری تکراری اما دوست داشتنی اند. آماده شدن برای نوروز از جنب و جوش ها و رفت آمد های پرشتاب مردم در خیابان ها، پاساژها و فروشگاه ها گرفته تا فرش های شسته شده آویزان در پشت بام ها و بالکن ها. همگی اگرچه تکراری اند اما حال و هوایی از عید دارند. اما امسال این تصاویر که با سنت‌های ایرانی درآمیخته با تصاویر تازه‌ای نیز همراه می‌شود. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از آمادگی پلیس ایران برای تعطیلات نوروز خبر داده و گفته است که برای مبارزه با سرقت و ایجاد امنیت در ایام نوروز با همکاری نیروهای بسیج، گشت‌هایی در محلات مستقر می‌شوند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در توضیح مأموریت جدید بسیج در ایام نوروز گفته است که
این بچه ها با لباس سازمانی، حکم سازمانی و هماهنگی که در محله با کلانتری ها انجام خواهند داد به کمک مردم برای تأمین امنیت خواهند اومد. غیر از این نیروی انتظامی با آماده باش کامل و به کارگیری کلیه نیروهای خودش در بخش انتظامی هم وارد عمل خواهد شد.
البته رادان درباره لباس سازمانی نیروهای بسیج، نحوه گشت‌زنی آنها و شرح وظایف بسیجیان توضیحی نداده است. همزمان با اعلام این خبر، اداره کل راه و ترابری استان تهران نیز از اجرای طرح درخواست کارت شناسایی معتبر از مسافران اتوبوس‌های بین شهری در ایام نوروز خبر داده است. صالحیان اجرای این طرح جدید را جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد فرصت طلب و سودجو عنوان کرده و گفته است آن دسته از مسافرانی که بلیطشان با کارت شناسایی معتبر مغایرت داشته باشد امکان ادامه سفر نخواهند داشت و بلیط آنها باطل خواهد شد. اما کم نیستند کسانی که اجرای طرح اداره کل راه و ترابری تهران را طرحی امنیتی ارزیابی می‌کنند و این طرح را در کنار نقش تازه‌ای که به بسیجیان برای کنترل امنیت محلات و کمک رساندن به پلیس در برنامه‌های نوروزی به آنها محول شده در ارتباط می‌دانند. به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی و انتظامی ایران خود را برای پاگذاشتن به سال جدید آماده می‌کنند. سالی که پس از پشت سر گذاشتن سالی پرتنش و سخت برای نیروهای امنیتی و انتظامی کمتر از 2 هفته دیگر آغاز می شود.
تدابیر امنیتی برای ایام نوروزی آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می داد. خبرگزاری رویترز از قول نماینده ایالات متحده در کمیسیون سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در وین گزارش داده است که این مقام آمریکایی در دیدار کوتاهی با علی اصغر سلطانی رئیس هیئت نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل در وین در زمینه همکاری ایران و آمریکا بر سر مبارزه با گسترش مواد مخدر گفتگو کرد. کیانه معنوی.
گفتگوی مقام‌های ایرانی و آمریکایی در وین بر سر مسائل مربوط به قاچاق و مبارزه با مواد مخدر در حالی انجام می‌گیرد که اختلافات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان با شدت در جریان است. به گفته گلین دیویس، نماینده آمریکا در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، مقامات دو کشور در این دیدار کم سابقه اعلام آمادگی کردند تا در امر مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند. بنابر گزارش ها، گلین دیویس گفته است که با علی اصغر سلطانی از ایران که ریاست نشست یک هفتهی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل را بر عهده دارد، در وین دیدار و گفتگو کرده است. گلین دیویس در پاسخ به خبرنگاران گفت ایالات متحده از شرکت در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل استقبال می کند، هرچند که رئیس این کمیسیون از کشوری است که آمریکا با آن کشور اختلافاتی دارد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد آماده است با ایران در خصوص مبارزه با قاچاق جهانی مواد مخدر همکاری کند و اعتقاد دارد جای این همکاری بسیار باز است. نماینده آمریکا در کمیته مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل گفت در نشست کوتاهی که با سلطانی داشته به او گفته است که امیدوار است دو کشور بتوانند با همکاری یکدیگر به دستاوردها و پیروزی‌هایی در این باره نائل آیند. به گفته گیل کریلوفسکی، رئیس دایره سیاست ملی کنترل مواد مخدر آمریکا، ایران و ایالات متحده می توانند با همکاری یکدیگر جلوی صدور مواد مخدر از افغانستان به سایر نقاط جهان را بگیرند. مقامات ایرانی در مورد این خبر هنوز ابراز عقیده روشنی نکردند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بر پایه گزارش‌های رسیده، عبدالرحمن حاجی احمدی رهبر گروه پژاک در شهر کلن آلمان دستگیر شده است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان تحویل سرکرده دستگیر شده گروه پژاک شده است. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
گروه پژاک که گفته می شود شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاک است، در نوروز 6 سال پیش در کردستان ایران شالودریزی شده است. رهبر این گروه عبدالرحمن حاجی احمدی است که روز جمعه گذشته در منزل مسکونیش در شهر کلن آلمان دستگیر شده است. این خبر را اول بار نه روزنامه های آلمان بلکه یک مرکز اطلاع رسانی کردها که در آلمان فعالیت دارد انتشار داده و نوشته است رهبر پژاک که علیه رژیم ایران در بخش خاوری کردستان پیکار می کند در روز جمعه گذشته 5 ماه مارس در شهر کلن دستگیر شده است. همین منبع اطلاعاتی سپس اضافه کرده است که 12 پلیس با لباس شخصی به خانه مسکونی حاجی احمدی در شهر کلن رخنه کرده و پس از بازرسی از منزل او را با خود بردند. علت دستگیری رهبر گروه پژاک به گزارش این مرکز اطلاع رسانی کردها هنوز اعلام نشده است. در برابر این خبر کوتاه اما خبرگزاری‌های ایران بیشتر به چگونگی دستگیری عبدالرحمن حاجی احمدی اشاره کرده و خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارش عیناً گفته است منابع خبری با تایید دستگیری رئیس گروهک تروریستی پژاک در آلمان گفتند که او روز جمعه به درخواست پلیس بلژیک در منزلش دستگیر شده. سوای این، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در گفتگو با خبرنگاران داخلی خواهان تحویل حاجی احمدی به ایران شده، افزوده است از مدت ها پیش این مسئله با مسئولان آلمانی در میان گذاشته شده و این فرد یعنی عبدالرحمن حاجی احمدی در بسیاری از جنایت ها دست داشته است. علی لاریجانی اما به جزئیات به گفته وی جنایت ها اشاره ای نکرده است. موضوع تحویل عبدالرحمن حاجی احمدی به ایران را که علی لاریجانی خواستاران شده است، رادیو فردا با محمد آسنگران فعال سیاسی و روزنامه‌نگار کرد در آلمان در میان گذاشت و چنین پاسخی دریافت کرد.
طبعا جمهوری اسلامی همیشه در مقابل اپوزیسیون درخواست از کشورهای مختلف کرده و این درخواست که رهبر پژواک رو بخواد تحویل بده، طبعا من شک دارم که دولت آلمان این کارو بکنه، چون فرق میکنه نوع مناسباتی که در سطح بین المللی دولت آلمان و یا دولت اروپایی دارن مثل پاکستان نیست که بالاخره این کارو کرد از طریق ریگی امتیازی به جمهوری اسلامی داد.
خبرگزاری ایرنا که در گزارش‌های خود از گروه پژواک به عنوان یک گروهک تروریستی یاد کرده، نوشته است دستگیری عبدالرحمن حاجی احمد معروف به حاجی احمدی از سوی وکیل گروه پژواک در اروپا هم تایید شده است. در سایت رادیو فردا هم آمده است که گروه پژواک همکاری نزدیک با حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا دارد و پژواک سال پیش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
سیمین بهبهانی که به دعوت شهرداری پاریس برای برگزاری روز جهانی زن عازم فرانسه بود، موفق به خروج از کشور نشد. وی روز گذشته قصد داشت از طریق فرودگاه بین المللی تهران به فرانسه سفر کند که ماموران امنیتی مانع از خروج وی شدند. نسرین ستوده، منصوره شجاعی، نرگس محمدی، طلعت تقینیا و بدر و سادات مفیدی از جمله زنانی هستند که پیش از این از خروج آنها از ایران جلوگیری شده است. سیمین بهبهانی در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد جلوگیری از خروج از چنین میگوید:
من عازم پاریس بودم، دعوت داشتم برای شرکت در جلسه‌ای که در شهر پاریس هست و خانم فاطیما لالم و خانم لوسیل دو برتان اینا دعوت کرده بودن به نمایندگی از شهرداری پاریس برای روز 9 مارس تا قرار بود که مراسمی برپا بشه و من میرفتم به طرف پاریس در اون جشن شرکت کنم و در اون بررسی حضور داشته باشم و راهکارهایی که هست میان افرادی که از ملل مختلف دعوت شده بودن مطرح بشه و برای بهتر شدن زندگی زنها یک روشی استخراج بشه. به این ترتیب فرودگاه رفتم با آمادگی که داشتم و تمام مقدمات انجام شد. کارت سوار شدن هم انجام شده بود که یک آقای آمدند و صدا کردن من رو به نام خانم سیمین بر خلیلی که اسم شناسنامه منه. گفتن که ببینم پاسپورت شما، گفتش که نمیتوانید از کشور خارج بشید. و بعد هم یک کاغذ دیگری هم به من داده شد که در روزهای آینده به یک محلی که آدرسش روی کاغذ هست رجوع کنم. این کل ماجرا بود و من هرچی پرسیدم که آخر چرا، چیزی نگفت و رفت.
خانم بهبهانی، در استانه روز جهانی زن چنین برخوردی با خودتون رو چطور تعبیر میکنین؟
میگویند که به وقتی آدم درمانده میشه یک کاری میکنه که کارش بدترم بشه. من فکر میکنم که نبایستی که چنین برخوردهایی باشه، برای اینکه ملل دنیا با هم دیگه دشمنی که ندارن، در حال جنگ که نیستیم. ما میخواستیم بریم به فرانسه، افراد فرانسوی بیان اینجا با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن، با هم دیگه همراهی کنن. اینها هیچ اشکالی نداره میان ملل زنده دنیا برای بهبود بخشیدن به اوضاع جهان، ولی متاسفانه ما مثل این که دور خودمون رو روز به روز دیوار بیشتری میکشیم و روز به روز میخواهیم که ارتباط ما با جهان کمتر باشد و این رو نمیدونم آیا به صلاح هست یا نه. بزرگان دانند.
سیمین بهبهانی در گفتگو با رادیو فردا. در پی انتخابات پارلمانی عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده از زمانبندی خروج نیروهای ایالات متحده از عراق به جای خود باقی است. نادر صدیقی.
On behalf of the American people, I congratulate the Iraqi people on their courage throughout this historic election.
از جانب مردم آمریکا به مردم عراق به خاطر جرأتشان در جریان انتخابات تاریخی آن کشور تهنیت می‌گویم. این عبارت و سخنان دیگری که پرزیدنت اوباما درباره انتخابات پارلمانی عراق بیان کرد، نشانی از رضایت آمریکا از چگونگی برگزاری انتخابات و روند عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی در عراق تلقی شده است، روندی که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تسهیل خواهد کرد. آقای اوباما گفت با هر گونه سنجشی این انتخابات مرحله برجسته‌ای از تاریخ عراق است. ده‌ها حزب و ائتلاف سیاسی با هزاران کاندیدای زن و مرد در آن شرکت جستند و میلیون‌ها عراقی حق انتخاب خود را با اشتیاق و امید به نمایش گذاشتند. آقای اوباما افسود این انتخابات روشن می‌کند که آینده عراق از آن مردم عراق است. رئیس جمهور آمریکا گفت زمانبندی خروج نیروهای این کشور از عراق به جای خود باقی است و دولت وی به فراخواندن مسئولانی این نیروها ادامه خواهد داد. آقای اوباما که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، تایید کرد که تا پایان سال آینده میلادی تمام نیروهای آمریکایی عراق را ترک خواهند گفت. پرزیدنت اوباما گفت که ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن مسئولان به جنگ در عراق به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه خواهد داد و از آنان برای به دست گرفتن کنترل آینده خود پشتیبانی خواهد کرد. از 5 سال پیش انتخابات عراق نخستین آزمایش در دموکراسی بسیار جوانان کشور بود. فریدم هاوس، بنیاد خانه صلح در آمریکا، در گزارشی ضمن بحث پیرامون انتخابات عراق به این نکته اشاره کرده که دموکراسی ها در شرق میانه نادرند و تنها دموکراسی های واقعی در منطقه اسرائیل و ترکیه هستند که کویت هم در ردیف بعدی قرار می گیرند. دومین انتخابات پارلمانی عراق از هنگام سرنگونی صدام حسین این کشور را در ردبندی رعایت حقوق سیاسی شهروندان یک گام به پیش راند و در پشت سر کویت جای داد، ولی نسبت به کشورهایی چون سوریه و عربستان جایگاه بهتری کسب کرده است.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن. لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به شکاف‌های درونی جناح معروف اصولگرای مجلس دامن زده است. گفتار اقتصادی رادیو فردا، فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
کلیات لایحه بودجه 1389 کل کشور که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از صافی کمیسیون تلفیق گذشته و در آن رقم بودجه با کمتر از 6% کاهش از 368 هزار میلیارد تومان به 347 هزار میلیارد تومان رسید است. تغییر عمده‌ای که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری ایجاد کرد، کاهش درآمد مورد انتظار دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی است که از 40 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان تنزل یافت. کلیات بودجه با اکثریتی قاطع 151 رأی موافق در برابر 62 رأی مخالف به تصویب رسید. به رغم این اکثریت که از ماهیت مجلس کنونی و چگونگی انتخاب اعضای آن منشأ می‌گیرد، شکنندگی های بنیادی لایحه بودجه 1389 به جای خود باقی است و به جرأت می توان گفت که در تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی هیچ بودجه سالانه‌ای تا بدین حد با بدبینی محافل کارشناسی کشور روبرو نبوده است. بخش بزرگی از دانشگاهیانی که طی سالهای گذشته به تفسیر و بررسی بودجه های سالانه می پرداختند، این بار به دلیل جو حاکم بر سیاست کشور سکوت پیشه کردند. از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی نیز که بخش عمده آن به جناح اصلاح طلب حذف شده از نظام سیاسی کشور تعلق دارد، امسال واکنش چندانی دیده نشد. حتی صدای معدود نمایندگان اصلاح طلب حاضر در مجلس نیز شنیده نشد. در این شرایط این چهره‌های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران بودند که بودجه پیشنهادی محمود احمدی نژاد را به باد سخت‌ترین انتقادها گرفتند و آن را متکی بر نفت، انبساطی، توسعه دهنده بخش دولتی، غیر شفاف، رکودآفرین و به شدت تورمزا توصیف کردند. این انتقادها نشان می‌دهد که دستگاه کارشناسی وابسته به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی نیز از پیامدهای آشفتگی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور به وحشت افتاده و نسبت به چشم‌اندازهای ایران در سال آتی خورشیدی به ویژه در عرصه‌های مهمی چون نرخ رشد و نرخ تورم به شدت بدبین است.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند می شنیدیم و ما روزنامه های صبح ایران چه نوشتند؟ مهداد میردامادی.
از میان مطبوعات،
روزنامه ابتکار با انتشار گزارشی به وضعیت پیگیری حادثه کوی دانشگاه پرداخته و نوشته چند هفته ای از پخش فیلم جدید حوادث تأسف‌بار کوی دانشگاه می گذرد. اگرچه خبر انتشار این فیلم به دلیل همزمانی تحت تأثیر خبر دستگیری عبدالمالک ریگی قرار گرفت، اما دیروز و در پی اظهارات و وعده های فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و استاندار تهران در این باره فصل جدیدی از پیگیری موضوع کوی دانشگاه آغاز شد. این روزنامه با اشاره به اظهارات متناقض مسئولان در این باره، از جمله گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره جعلی بودن فیلم، از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران نوشته که نیروی انتظامی در حال بررسی فیلم کوی دانشگاه است و سیستم قضایی کشور نیز پیگیر این موضوع است و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. روزنامه ابتکار در بخش دیگری از این گزارش همچنین گفته‌های استاندار تهران در این رابطه را برجسته کرده و از قول وی نوشته مقصران پرونده کوی دانشگاه تهران شناسایی و اسامی آنان به دستگاه‌های امنیتی کشور ارائه شده است. روزنامه همشهری از ارسال نامه انتقادی علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد درباره موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس به ویژه در موضوع طرح تغییر نظام آموزش کشور خبر داده است. این روزنامه از قول علی عباس‌پور تهرانی در این باره نوشته تصویب و قانون‌گذاری در رابطه با طرح‌های کلان آموزش وظیفه مجلس شورای اسلامی است و این را بارها با رئیس جمهوری و وزیر آموزش پرورش مطرح کردیم که اثری نداشته است. به گفته این نماینده مجلس، به تازگی نیز علی لاریجانی با پیگیری‌های خود نامه‌ای به رئیس دولت فرستاده که در آن به مسائل پیش آمده در طول چند ماه گذشته از موازی‌کاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در طرح‌های آموزش انتقاد و بر حفظ حق قانونی نمایندگان مجلس تأکید شده است. به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین گفته که از نظر نمایندگان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار اجرایی ندارد. روزنامه آفتابی از انتقادات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از وضعیت فرهنگی کشور را برجسته کرده و به نقل از وی نوشته باید یک انقلاب فرهنگی انجام شود. به گزارش این روزنامه علی سعیدی گفته که ما در بخش انقلاب فرهنگی در کشور موفق نبوده ایم و نه تنها موفق نبوده ایم بلکه جهت را هم اشتباهی رفتیم. به گزارش آفتابی از علی سعیدی با انتقاد از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفته ما شک نداریم که انقلاب اسلامی صورت گرفته و شکی نداریم بر اینکه نظام اسلامی مستقر است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران آنگاه می‌پرسد آیا همه دولت‌هایی که داشتیم دولت اسلامی بوده؟ آیا جامعه ما جامعه اسلامی است؟ روزنامه خراسان در یک گزارش انتقادی از روند واردات کالاهای مختلف به کشور نوشته واردات نزدیک به 4000 قلم کالا از 155 کشور دنیا به ارزش حدود 50 میلیارد دلار تا آخر بهمن امسال البته قابل تأمل است، اما واردات برخی اقلام ریز و درشت غیر ضرور که بیشتر مروج فرهنگ مصرف گرایی است و اقتصاد خانوار را هدف قرار داده است جای نگرانی عمیق دارد. این روزنامه همچنین نوشته وقتی به آمار واردات 10 ماهه امسال نگاه کنید میبینید که از ماساژور برقی تا سنگ قبر، از لوازم آرایشی تا چادر مشکی و جوراب، از قاب عکاسی تا پادری و لیف حمام و سنگ پا، همه چیز که بخواهید در فهرست وارداتی ایران یافت میشود. و البته این پرسش مطرح میشود که تا چه اندازه واردات برخی کالاهای غیر ضرور یا کالاهایی که مشابه آنها در داخل با کیفیت تولید میشود ضرورت دارد و به چه قیمتی.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی که حاصل تلاش شبانه روزی همکارانمان در رادیو فرداست نزدیک می‌شویم. برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-13 در دسترس شماست. 30 دقیقه دیگر تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با جهان امروز رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درخشان
امتیاز بدم به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا. Please don't stop the music. 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 We'll be right back.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوبرا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است، اما آلوبرا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردن. امروز آلوبرا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوبرا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بگو، گزارش و مصاحبه
بگو، تو سایت رادیو فردا.
radiofarda.com.
عزیزت خیلی نازد شمم شب که شبت چراغی را بد شمم مثل خیلی چشمی سیاقت شمم
عزیزی من یاری عزیزت خیلی نازد شمم شب که شبت چراغی را حد شمم مثل خیلی چشمی سیاقت شمم عزیزی من یاری زیبای من شب که شبای من یکم پن از دنیا افتر یکای من یاری زیبای من شب که شبای من یکم پن از دنیا افتر یکای من
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
من سرایت میکنه، فریاد تو شب و شکست، کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم. تا این قرار از شکستت مایوس شه، اونقدر نگه دار عشقاتو که قدر اقیانوس شه. تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم.
به هر حساب داری.